استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در یک گزارش به کانگرس ایالات متحده آمریکا گفته شده که آمریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. فریدم هاوس روسیه و ایران را در جمله کشورهایی قرار داده که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب می کنند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کانگرس خواسته که ضرب الاجل خروج قوای امریکا از افغانستان تمدید شود. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه ضربات توپچی نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ، 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از مسکو دیدار می کند. تفصیل خبرها. گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کانگرس آمریکا گفته که این کشور باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. در این گزارش که دیروز نشر شد گفته شده که آمریکا باید کاهش نیروهایش از افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح، کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط بسازد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته که این گزارش تلاش‌های حکومت افغانستان را برای صلح تقویه می‌کند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفت که در این گزارش نارسایی وجود دارد و آنها خواهان عملی شدن موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان می‌باشند. بنابر دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته. گروه مطالعه افغانستان گفته آمریکا نباید پیروزی را با دو دست به طالبان تقدیم کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه ضربات توپچی نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ، 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است این ضربات صبح وقت امروز در قریه بابا یوسف ولسوالی بلخ انجام شد. در خبرنامه ادعا شده که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. این قول اردو در یک خبرنامه دیگر ادعا کرده که در یک حمله هدفمند هوایی بر پایگاه مولوی مطیع الله، معاون والی نامنهاد طالبان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ، 5 عضو کلیدی گروه طالبان کشته شدند. گفته شده که این حمله هوایی ناوقت دیروز انجام شد. گروه طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد، یک طفل و 2 کارمند امنیت ملی زخمی شدند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته که این حادثه در ناحیه دوم شهر بر یک موتر کارمندان امنیت ملی رخ داد. قبل از آن شام دیروز در منطقه کاریز خیروی شهرک تیرینکوت در ولایت اروزگان هم در یک کمین 2 پلیس کشته شدند. تا حال مسئولیت این 2 حمله را هیچ کس به عهده نگرفته است. اتحادیه ملی صرافان افغانستان از افغانستان بانک خواسته مثل قبل به صرافان جواز بدهد و این جوازها را تمدید نماید. اتحادیه ملی صرافان همچنان گفته که اگر خواسته های آنها عملی نشود، فعالیت خود را از هفته آینده در کابل و ولایات متوقف می سازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مؤسسه تقسیم واکسین کرونا کوواکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی‌بضاعت اختصاص داده و می‌خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین را برساند. در این مورد رئیس مؤسسه کوواکس دیروز معلومات داده و گفت که در اولین مرحله تقسیم به 3.3% مردم در 145 کشور جهان این واکسین توزیع می‌شود. لندا استراند، یک مقام سازمان جهانی صحت، در یک جلسه گفت که تقسیم واکسین توسط کوواکس باید در پایان ماه فوریه و یا اوایل ماه مارس آغاز شود. انتظار می رود جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از مسکو دیدار کند. این سفر 3 روزه آقای بوریل در حال انجام می شود که روسیه پس از حکم محکمه برای زندانی ساختن رهبر اپوزیسیون کرملن با انتقادات شدید کشورهای غربی روبرو شده است. رفتار روسیه با الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که منجر به دستگیری و زندانی شدن او شد، تظاهرات گسترده به طرفداری نوالنی در سرتاسر این کشور و سرکوب مظاهرچیان را توسط پلیس در پی داشت. نوالنی در 2 فوریه از سوی یک محکمه مسکو به نزدیک به 3 سال حبس محکوم شد. او به تخطی از شرایط حبس 3.5 ساله قبلیش متهم است. بولیل گفته که در این سفر با پیام‌های واضح از روسیه دیدار خواهد کرد. او نخستین مقام ارشد اتحادیه اروپا است که پس از سال 2017 از روسیه دیدار می‌کند. و نشرات فیسبوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی در میانمار بر ماه سابق متوقف شده است. 3 روز قبل اردوی این کشور قدرت را به دست گرفت و رهبر حکومت آن سان سوچی را از قدرت برکنار کرد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های نظارت کننده اینترنت امروز پنجشنبه تایید نمودند که در میانمار دسترسی به تعداد رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام محدود شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در مورد گزارشی که امریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید کند می گوید:
بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کند، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایط به هیچ قیمت و به هیچ بهانه سپردن افغانستان و گروه طالبان بودن است.
تا 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 به افغانستان خواهد رسید.
در مرحله اول در 2 معموله برای ما روان میکنند که 1,300,000 از او در معموله اول و 1,700,000 از او در معموله دوم روان خواهد شد.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید:
زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجاشده های ما بیشتر میشه.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید:
اتحاد زنان همفکر در سال 1397 تأسیس کردم که همراه خودم تقریبا 10 تا از دختر خانم های فعال هستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در گزارشی که اخیراً به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه شده، گفته می شود که آمریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. عکس العمل حکومت افغانستان در این مورد چیست؟ بیشتر را مصطفی صدیقی به شما می گوید.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از گزارش جدید عنوانی کنگره ایالات متحده ابراز خوشبینی کرده. گروه مطالعه افغانستان گفته که ایالات متحده باید ضرب الاجل ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید بکنه. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه این گزارش نقش دارند. گزارش 3 فوریه کاهش نیرو در افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنان کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تلویزیون ملی از تعهد ایالات متحده در قبال روند صلح افغانستان سخن گفت.
امریکا متعهد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح که در او صلح هدف مطلوب تعریف شده، افغانستان باید کثرت‌گرا باقی بانه، افغانستان باید خانه همه افغان ها باشه، اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده و در عین زمان باید بالای هیچ ارزش که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
ساله افزود که گزارش جدید 5 نکته اصلی را در مورد افغانستان به کانگرس ایالات متحده ارائه کرده.
نکته اولی است که بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی به هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبا بوده نمیتونه. واضح است. دو، ارزش ها و نهاد هایی که به وجود آمده اینا باید حفاظت شوند و حراست شوند.
آقای صالح نکته های دیگر گزارش را این گونه برشمرد.
سوم، قابلیت عرضه خدمات که در نظام افغانستان است توسط امریکا و توسط دیگر متحدین افغانستان، یعنی دولت افغانستان وقتی که در مذاکرات صلح میره به این معنا نباشه که حکومت یک محوری شود، یعنی تمام توجه به مذاکرات معطوف شود و ما از رساندن خدمات اساسی به ملت ما از عرصه معارف شروع تا صحت تا ما بقیه خدمات که ما عرضه میکنیم از این باید ما غافل نمانیم. چهارم موضوعی است که امریکا کمکش در افغانستان خیریه نیست، چریتی نیست. ما اینجا آمدیم، درست است که به مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع خود امریکا هم ایجاب میکنه که افغانستان بار دیگه به یک سیاچاله ترورستا در اختیار ترورستا و یک نقطه سیاه تبدیل نشه. در عین زمان یادآور میشن که اگر در جهان حادثه مشابه به 11 سپتامبر بار دوم تکرار نشده، نه به این خاطر که ترورستان نخواستن، بلکه مردم افغانستان قربانی دادن، نیروهای امنیتی افغانستان قربانی دادن و دنیا در اینجا حضور داشت که 11 سپتامبر دیگه تکرار نشد.
خبرگزاری رویترز هم گزارش جدید را مرور کرده. در بخشان آمده که مواردی که در توافقنامه فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان امضا شد تا ضرب العجل ماه می امسال تحقق نخواهد یافت. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه منجر به بروز جنگ داخلی، بی ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده شود. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست و طالبان تحویل بده. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی در واکنش به گزارش جدید به کانگرس آمریکا، او را ناقص خواند و از حکومت ایالات متحده خواست که توافقنامه ماه فوریه در دوحه قطر را به گفته او کاملا عملی و تطبیق بکنه. در بخش از توافق دوحه آمده که تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون خواهند شد به شرط آنکه طالبان به وعده مبارزه با تروریسم وفا کنند. شیر مریسب، اندک در مورد خود گروه مطالعه افغانستان بگوییم. این گروه در دسامبر 2019 از سوی کانگرس ایالات متحده ایجاد شد تا پیشنهادهایی را در مورد پالیسی ایالات متحده در مورد صلح افغانستان تهیه کنه. ریاست گروه مطالعه افغانستان را جوزف دانفورد، جنرال متقاعد و رئیس پیشین ستاد مشترک اردوی آمریکا، و کلی ایوت، سناتور سابق جمهوری خواه، به عهده دارند. با گزارش رویترز، دانفورد به خبرنگاران گفته که این گزارش با مشاوران رئیس جمهور جو بایدن، از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان که در اداره ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرده بود، در میان گذاشته شده. در گزارش از قبل دانفورد آمده که آقای خلیلزاد گزارش را مفید خوانده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که اداره بایدن قصد دارد از روند صلح افغانستان حمایت بکنه و در حال ارزیابی تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ماه گذشته حتی با وجود افزایش خشونت ها در افغانستان دستور کاهش شمار نیروهای آمریکایی در کشور را صادر کرده بود که طبقش تعداد نیروهای آمریکایی از 4500 به 2500 کاهش یافت. در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده که پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان باید بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات صلح در دوحه بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به توافق بین دو طرف بیانجامد. و در گزارش آمده که دستیابی به صلح پایدار در افغانستان به نفع ایالات متحده است.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که جزئیات را در مورد واکنش حکومت افغانستان در مورد گزارش اخیری که به کنگرسی ایالات متحده ارائه کردیده و در او گفته شده که امریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهایش را از افغانستان تمدید کنه، جزئیات را با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه جهانی واکسین تا کمتر از 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 را به افغانستان به طور کمک خواهد فرستاد. غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به اساس اصل توزیع عادلانه واکسین در سطح جهان، اتحادیه جهانی واکسین برای 20% نفوذ افغانستان واکسین کووید 19 را در نظر گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان تا کمتر از 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسن ویروس کرونا دریافت خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این مقدار دوز واکسن بخشی از کمک 16 میلیون دوز واکسن اتحادیه جهانی واکسن است که برای افغانستان در نظر گرفته شده است. غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بر اساس اصل توزیع عادلانه واکسن در سطح جهان، اتحادیه جهانی واکسن برای 20% نفوس افغانستان، یعنی 8 میلیون تن، واکسن در نظر گرفته است. آقای نظری گفت که 3 میلیون دوز این واکسن تا پایان ماه اپریل به افغانستان خواهد رسید و افزود
از جمله 16 میلیون دوز واکسن، 3 میلیون دوز از او را در آخر ماه به اصطلاح اپریل برای ما فعلا گفتن، ولی در حال تغییر میتونه باشه، هنوز مشخص تاریخش نیست. از 16 میلیون دوز 3 میلیون در مرحله اول در دو معموله برای ما روان میکنن که 1 میلیون و 300 هزار از او در معموله اول و 1 میلیون و 700 هزار از او در معموله دوم روان خواهد شد.
آقای نظری میگوید که وزارت صحت عامه بر اساس توصیه سازمان صحی جهان و اداره صحی آتلانتا یک پلان عملیاتی برای تطبیق واکسن کووید 19 تهیه کرده است که در این پلان کاتگوری افرادی که در نخست واکسن کووید 19 را باید دریافت کنند مشخص شده است و گفته او در مرحله اول کارکنان صحی، در مرحله دوم استادان و آموزگاران، در مرحله سوم زندانی ها و در مرحله چهارم افراد بالاتر از سن 50 سال واکسن کووید 19 را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تمام روند چگونگی دریافت و تطبیق واکسن کووید 19 از سوی این وزارت مدیریت خواهد شد. مسئولان در این وزارت میگویند که در حال حاضر برای 60% نفوس افغانستان واکسن کووید 19 در نظر گرفته شده است که 20% آن از سوی اتحادیه جهانی واکسن و 40% دیگر از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و یک سازمان دیگر تهیه می شود. این در حال است که اتحاد سازمان جهانی دسترسی به واکسن کووید 19 که اتحادیه جهانی واکسن زیر چتر آن کار میکند، اعلام کرده است که در ربع اول سال جاری میلادی حداقل 330 میلیون دوز واکسن را به کشورهای فقیر میرساند. فرانس پرس به نقل از مقام های این سازمان گزارش داده است که این مقدار واکسن 3.3% کل جمعیت 145 کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد.
رادیو آزادی،
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتحادیه ملی صرافان از روز شنبه هفته آینده در سراسر کشور دست به اعتصاب کاری خواهد زد. بر اساس اعلامیه صادر شده توسط شورای ملی صرافان و خدمات پولی افغانستان، بازارها تا رسیدگی به خواسته ها و مشکلات آنان بسته خواهد ماند. در این اعلامیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان باید به صدور مجوز برای صرافی های فردی و خدمات پولی ادامه دهد و فعالیت های آنها را مطابق با مقررات صرافان قانونی سازد. پیش از این جواز صرافی های انفرادی 3 ساله بود. اتحادیه ملی صرافان میگوید بانک مرکزی افغانستان بدون پیشنهاد و در نظر گرفتن دیدگاه آنان جوازهای آنها را لغو کرده است. آنان تاکید می‌کنند که مالیات شرکت‌های صرافی و صرافی‌های انفرادی باید ثابت باشد و افزایش مالیات سال 1396 تا 1399 باید به صرافان مجرا داده شود. بر اساس آخرین معلومات وزارت زراعت و مالداری، حاصلات زعفران یا طلای سرخ در سال جاری به 21 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه و دایکندی از جمله ولایت‌های اند که بیشترین زعفران در آن تولید می‌شود. آقای رستمی می‌افزاید در سال 1399 نزدیک به 7900 هکتار زمین زعفران کشت شده است. از این جمله 7317 هکتار زمین تنها در هرات تحت کشت زعفران بوده و متباقی 500 هکتار زمین دیگر در ولایت‌های دیگر زعفران کشت شده است. این در حالی است که زعفران افغانستان اخیراً در سطح جهان مقام اول را کسب کرده است. وزارت زراعت و مالداری می‌گوید تلاش دارند تا در سال 1400 نیز به فعالیت‌هایشان ادامه دهند تا حاصلات زعفران در سال آینده بیشتر افزایش یابد. این هم قیمت افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در بازار کابل: 1 دلار 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 92 افغانی و 85 پول، 1 پوند 104 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
روسیه و ایران از جمله کشورهای جهانند که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب می کنند. نهاد فریدم هاوس در گزارشی که امروز نشر شد نام چندین کشور جهان از جمله 5 کشور آسیای میانه را نیز در لست کشورهای استبدادی قرار داده که اتباعشان را در خارج سرکوب می کنند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را مقیم نایب ارائه می کند.
فریدم هاوس در این گزارش خود میگوید دولت روسیه فعالیت‌های سرکوب کننده و بسیار تهاجمی را علیه اتباع خود در خارج از کشور به پیش میبرد. مسکو از ترور همچو ابزار هدف قرار دادن اتباع روسیه در داخل و خارج که به کرملین تهدید شمرده میشوند استفاده میکند. یک سازمان غیر دولتی مستقر در ایالات متحده از سال 2014 میلادی تا سال 2020 از 26 مورد قتل و تلاش برای قتل از سوی کمپینرهای روسی 7 مورد آن را شناسایی کرده است. این سازمان همچنان میگوید رژیم ایران در این ارتباط به 5 مورد قتل و یا تلاش برای قتل در 3 کشور شناسایی شده و توطئه‌های رژیم ایران حداقل در 2 کشور خنثی شده است. این گونه کمپاین ها معمولا مخالفان و خبرنگاران را هدف میگیرند و مقام ها آنها را تروریست میدانند. پاکستان، آذربایجان و 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان کشورهایی هستند که اتباعشان را با استفاده از روش‌های چون حمله، بازداشت و رد و مرز غیر قانونی در خارج از کشور هدف می‌گیرند. بر اساس این گزارش فعالان حقوق بشر، دانشمندان و خانواده‌هایشان به نمونه‌های از خشونت و ارعاب جهانی از سوی رژیم کشورهایشان روبرو می‌شوند. گزارش میگوید آنها امیدوارند که با فرار به خارج از کشور از حملات و تهدید رژیم هایشان مسئول میمانند. فریدم هاوس میگوید از سال 2014 میلادی به این سو حداقل 608 مورد سرکوب مستقیم و فیزیکی خارج از کشورها وجود داشته که 79 قربانی آن در کشورهای میزبان بوده است. گزارش میگوید چین پیچیده ترین و گسترده ترین کمپاین سرکوب افراد را در خارج از کشور به پیش میبرد. رویندا، عربستان سعودی و ترکیه همچنان از جمله کشورهای پیشتاز به حساب می روند که اتباعشان را در خارج از سرحدات خود هدف می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید اگر جنگ و خشونت ها ادامه یابد، شمار بیجا شدگان داخلی افزایش خواهد یافت. این وزارت شمار بیجا شدگان داخلی ثبت شده را حدود 2 میلیون تن خوانده. با وصف امضای توافقنامه 29 ماه فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان که هدف آن آوردن صلح در افغانستان خوانده شده، هنوز هم از میزان خشونت ها در این کشور کاسته نشده. شکفر احمدی در آغاز گفتگو با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان پرسیده که ادامه جنگ و خشونت ها چقدر در بیجا شدن مردم افغانستان نقش دارد.
تمام مسائل مربوط میشه به وضع امنیتی. یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجا شدهای ما بیشتر میشه و با وجودی که وضعیت در شرایط کنونی چنین هست که ما شاهد هستیم، خوشبختانه در بعضی ولایات وضع امنیتی بهتر است و در بعضی ولایات متاسفانه هنوز هم وضع امنیتی خیلی اطمینان بخش نیست، ولی با وجود آن هم ما نسبت به سال 98 خورشیدی در سال جاری خورشیدی یعنی 10,000 خانواده کمتر بیجا شده داریم. در سال گذشته در حدود 85,000 خانواده بیجا شده داشتیم و در سال جاری 75,000 خانواده بیجا شده داریم و مطمئن هستیم که صلح اگر تأمین شود به مراتب میزان بیجا شده خود را کمتر خواهد داشت.
فعلا در چند ولایت ما بیجا شده داخلی داریم و از وضعیت اینا شما آگاه هستین؟
البته بیشتر از 20 ولایت افغانستان متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به اثر جنگ ها و ناامنی هایی که با تأسف وجود داره و شما میفهمین که جنگ یک پدیده شوم هست و زمانی که در هر نقاط و محلات مختلف صورت بگیره بیشترین متضرر اهالی خود و منطقه است و ما به طور مجموعی در حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی در تعداد بیشتر از ولایت افغانستان هستیم.
این 20 ولایت دقیقا مربوط کدام بخشای کشور میشه؟
خب از ولایت ننگرهار شروع و بالاخره به ولایت کابل، ولایت قندوز، قندهار، هلمند، ولایت های شمال افغانستان به شمول ولایت بلخ، به سمت غرب افغانستان طبعا ولایت های بزرگتر مثل هرات و ولایت های مرکزی ما به طور مجموعی ولی قابل تذکر می دانم که یا این که در خود و ولایت جنگ صورت گرفته و اینا محلات خود را ترک کردن، انتقال پیدا کردن به نقاط مختلف ولایتشان، یا این که در ولایت‌های اصلی از اینا جنگ صورت گرفته و اینا ناگزیر شدن که نقل مکان بکنن به ولایت‌های دیگر افغانستان.
ما در صحبتی که با تعداد از این بیجا شده ها داشتیم، اینا از نبود امکانات شکایت میکنن، مثلا گله دارن از حکومت که در این فصل سرما با کمکشان نشتافته. شما چی کردین برای بیجا شده ها؟ برای از این مردم چی پیام دارین؟
البته از ابتدای سال 1399 خورشیدی تا الحال در حدود 120,000 خانواده های بیجا شده ما کمک دریافت کرده و ای ارقام است که از ولایات مختلف افغانستان گزارش ارائه شده و معلومات ارسال شده. در این حال بنابر درخواستی که وزارت امور مهاجرین از وزارت محترم مالیه داشت، اونا یک مقدار پولی که و مبلغ 262 میلیون افغانی اونا از کود احتیاط همکاری کردن و این به ولایات انتقال شده. ما از این پول میتونیم که به تعداد 17,000 خانواده را کمک زمستانی انجام بدیم و فعلا در حال انجام شدن است در اکثریت ولایاتی که ما بیجا شده داریم. ابتدا سروی صورت میگیره که خوشبختانه در اکثریت ولایات سروی صورت گرفته و کمک در حال توزیع شدن هست. بنابر تناسب ارقام بیجا شده ها و مستحقین ابتدا سروی میشه و مستحق ترین خانواده هایی که جدیدن بیجا شده باشند اونا مستحق شمرده میشه و برای هر خانواده کمکی که از جانب حکومت افغانستان به عنوان کمک زمستانی انجام میشه مبلغ 15,000 افغانی است.
مصاحبه همکارم ژکفر احمدی را با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید بس سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کانگرس امریکا گفته که این کشور باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه ضربات توپچی نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد یک طفل و دو کارمند امنیتی ملی زخمی شدند. اتحادیه ملی صرافان افغانستان از افغانستان بانک خواسته مثل قبل به صرافان جواز بدهد و این جوازها را تمدید کند. مؤسسه تقسیم واکسین کرونا کوواکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی‌بضاعت اختصاص داده و می‌خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین رسانده شود. و امروز جوزف بوری رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مسکو دیدار می‌کند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر برنامه رهبران زن را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که پوشاک گرم به حیث محافظه اصلی بدن در برابر سردی زمستان است، اما آنهایی که توانایی خرید لباس گرم از فروشگاه ها را ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی در ولایت جوزجان آوردند.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمدیم اینجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمدیم اینجا مغازه یک جمپر 1500 است، اینجا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس‌های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند.
رهبران زن.
با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده پخش می شود و تا کمتر از یک ساعت من ژکفر احمدی میزبان این برنامه با شما خواهم بود. دو مهمان خواهیم داشت: جمیله کریمی فعال حقوق زن از ولایت غور و انیسه سروری رئیس امور زنان ولایت هرات. خانم سروری تا لحظات دیگر با ما خواهد پیوست. تماس ما با خانم کریمی برقرار شده. سلام به شما، به برنامه خوش آمدین.
عرض سلام و درود دارم خدمت تمام شنونده های خوب شما. امیدوار هستم که جور صحتمند باشن. من جمیله کریمی هستم، از ولایت خورد با شما وصل هستم.
بله، جالب هست برای شنونده های ما تا در مورد آموزش و تحصیلتان ابتدا بدانن. خانم کریمی،
من به فارغ التحصیل رشته قابلگی هستم و فعلا البته این رشته رشته مورد علاقه ما نبود. من با درخواست فامیل من این رشته را انتخاب کردم و همچنان من در تحلیل از او فعلا معصول حقوق هستم که سال آخر ما هست. تقریبا 4 الی 5 سال میشه که فعالیت های معدنی و رسانه‌ای میکنم و همچنان نهادی را تحت نهاد زنان همفکر در سال 1397 تأسیس کردم که همراه خودم تقریبا 10 تا از دختر خانم های فعال هستند که همراه ما در اون نهاد کار میکنن و فعالیت هایی که مربوط به کارکرد ما میشن با هم پیش میبریم.
کیها در توانمند ساختن شما نقش کلیدی داشتن؟
من در اول که میخواستم به می تحصیل خود ادامه بدم و همچنان کار در رسانه ها و فعالیت های مدنی خود آغاز کنم، متاسفانه امروی ما فامیل موافقت نداشتن، یعنی اونا به هیچ وجه راضی نبودن که من از خانه بیرون چون و حتی فعالیت های مدنی و فعالیت های رسانه‌ای خود ادامه بدم. و در اول من خودم اکثریت از دوستا بودن که من تشویق میکردن که من باید راه خود ادامه بدم و همچنان در کنار من خواهر من مادر من اینا بودن که من تشویق میکردن و که من راه خود ادامه بدم و به فعالیت هایی که اهدافی که دارم باید ادامه بدم.
بله، اما در خانواده کیها مخالف بودن و دلیل چی بود؟ چرا مخالفت میکردن؟
خب در خانواده بیشتر پدر و برادر من نبودن که فعالیت های رسانه‌ای و فعالیت های مدنی داشته باشم، اما با مرور زمان من توانستم که اونا را راضی کنم، به خاطری که من 12 سال مکتب خواندم و تقریبا 4 سال دوره تحصیلی. خب وقتی که یک انسان به دوره کاملیت میرسه و 16 سال تحصیل پشت سر میگذرانه، خب باید در حد باشه که بتونه فامیلش راضی کنه و بالاخره من توانستم اونا راضی کنم و به اهدافی که داشتم دست پیدا کنم.
تشکر. خب شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. بله
بله، سلام علیکم احمدی صاحب، روز خوان، بخیر خوب هستین؟
سلامت باشین. مهربانی، کی از کجا؟
تشکر، سلامت باشین. زینب هجران هستم از پروان. سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز، همچنان مهمان تان. سوالم از مهمان تانی بود که شما که در غور زندگی میکنین، چقدر دانستین به خانمایی که در قریجات دوردست غور است آگاهی در حقشان بشن آگاهی بدین؟
بسیار زیاد تشکر از تماس و سوالتان. زینب هجران از پروان با ما تماس داشتن. یک تماس دیگر را میگیریم، باز میریم سراغ میمان برنامه. سلام، بفرمایین، خوش آمدین.
بله احمدی صاحب، سلام. سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام بر میمانتان. از خانم کریمی سوال مالی است که اینام این حیث یک فعال مدنی پرزن در امو وقتا در افغانستان بعضی کسا از فعال مدنی، یعنی بعضی کسایی که همو احزاب سیاسی از فعالان مدنی هم در بعضی وقت استفاده سو میکنن، چقدر مطمئن هستن که از اینا استفاده سو در فعالیت مدنی یا در جامعه مدنی از اینا استفاده سو نشون؟
منظور شما استفاده سو چی است؟ میشه مثال بزنین واضح تر سوالتان را مطرح کنین جناب پشتون؟
منظوری مایی است که بعضی ساسوینی ما در تظاهرات هم از جامعه مدنی، از پالان جامعه مدنی استفاده میکنن، اینا را به تظاهرات میکشن در بعضی اصنا بنات خودشان. منظوری معمو بود.
تشکر از شما. خب خانم کریمی، بیاین بپردازین به سوال زینب هجران از پروان. پرسیدن چقدر شما بانان یک فعال حقوق زن تانستین در ولایت غور در زمینه آگاهی دهی برای زنایی که در مناطق دوردست زندگی میکنن عمل بکنین، فعالیت بکنین؟
قسم که خودتون به جریان هستین، در اواخر وضعیت امنیتی خیلی خوب ما فعلا نداریم که ما حداقل بتونیم از داخل شهر بیرون شیم و بریم به خانم هایی که در قرار و قصبات زندگی میکنن بر اونا آگهی دهی کنیم. میخواستان هم میفهمین کسایی که فعالیت های مدنی میکنن اونا معمولا رضاکارانه کار میکنن و فعالیت رضاکارانه خب یعنی اونا شاید نتوانن قدر هزینه رو که هزینه زیاد نتوانن که برن به قرار و قصبات آگهی دهی کنن. اما ما قبلا یک فعالیت رو داشتم تحت عنوان مرکز حمایتی دختران نوجوان بود که خودم مسئولیت اونجا رو داشتم و این فعالیت میکردم. ما تقریبا 6000 الی 7000 دختر خانم ما تحت پوشش داشتیم که از میان از دختر خانم ها هم شاگردای مکتب بودن، دختر خانه بودن و خانم های خانه بودن که میامدن نزد ما و ما بر اونا مشوره های صحی، حقوقی، روانی و همچنان در بخش های کتابخانی و همچنان در بخش انترنت، کامپیوتر اینا بر اونا عرض خدمات میکردیم و گاه گاهی هم از این طریق ما به قرار قصبات میرفتیم و بر اونا در مورد ازدواج های زیر سن و دیگر مشکلات های خانوادگی که وجود داره بر اونا عرض خدمات میکردیم. اما فعلا نظر به این که وضعیت امنیتی خیلی خراب است و خودتان هم در جریان هستن که خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی به زیر فشار زیاد قرار دارن و نمیتوانن که فعالیت های خود را به گونه گسترده به پیش ببرن و آنها به قرار و قصبات برن و از خدمات کنن. اما فعلا فعالیت داریم داخل شهر هست ولی به قرار و قصبات نیست. داشتیم در حدود خیلی کم اما بیشتر فعالیت های ما در داخل خود مرکز بود.
شنونده همیشگی ما قاری پشتون هم پرسید که چه تضمین وجود داره که از فعالان مدنی سودجویی و بهره‌جویی نشه. مثال زدن از تظاهرات و اینا چیست پاسخ شما به این شنونده ما؟
خب این بستگی به خود شخص دارم که وقتی که ما حرف ما از فعال مدنی میشه، فعال مدنی کسی هست که زبان گوینده و گوش شنونده بر هر فرد هست که یعنی به هم بر اونا زبان باشه و هم بر اونا گوش باشه. یعنی باید کارش رو به گونه خیلی خوب به پیش ببره. یک فعال مدنی که واقعا کار کرده باشه و تجربه کاری داشته باشه و هیچ وجه اجازه نمیده که از او استفاده ای سو صورت بگیره. و ما خوشبختانه در ولایت غور چنین مواردی رو نداشتیم و امیدوار هستیم که از این به بعد هم نداشته باشیم چنین قضایایی رو.
تشکر از شما. مهمان دیگی ما انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات هم با ما پیوستن. خانم سروری سلام به برنامه، خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و همچنان خدمت شنونده های نهایت عزیزتان.
خب بیاین از این آغاز بکنیم با شما که با عنوان یک زن توانمند شما چی کردین که به اینجا رسیدین؟
به نام خدا، من زمانی که هست پوهنتون فارغ شدم بنابر علاقه شدیده که هست قبل در قسمت و حضی داشتم که باید برای هم نوهای خود و برای خانمهای دیگه کمک بکنم و بتونم که در حل مشکلات هزینه یک سهم داشته باشم. من فعالیت خود در شبکه زنان افغان یا ایدبلین شروع کردم و تقریبا 5 سال من در ایدبلین در قسمت حقاق حقوق زنان و دادخواهی از قضایای هزینه کار کردم و چون که میخواستم که بیشتر کمک بکنم در حوزه بزرگتر و با صلاحیت های بیشتر، من بست ریاست امور زنان اپلای کردم و خوشبختانه به اساس تجارب کاری که داشتم تانستم که موفق باشم و مدت 2 سال میشه که فعلا من به عنوان رئیس امور زنان در ولایت هرات کار میکنم.
تشکر خانم کریمی، البته از فعالان حقوق زن در ولایت غور. پیش از این که شما با ما بپیوستین، از مخالفت پدر و برادرشان به ما قصه کردن، گفتن اونا بر مدت مخالف بودن که اینا رو بیارن به فعالیت‌های مدنی و اینا، آیا شما هم تجربه مشابه دارین؟ با مخالفت خانوادگی مواجه شده بودین شما؟
من خوشبختانه بگم که خانواده ما از جمله کسایی بودن که همیشه مرا حمایت کردن و از حامیان اصلی ما بودن و همیشه در کنار ما بودن و تشویق کردن مرا اینکه من کار بکنم و بهترتر کار بکنم تا اینکه به هدف خود برسم. خوشبختانه من این تجربه تلخ در زندگی ندارم و در قسمت کارکرد خود و فعالیت‌های خود من حمایت خانواده خود به خصوص پدرجان خود همیشه در کنار خود داشتم و یکی از مشوقین اصلی من در عرصه کاری پدر مادر می باشم.
بله، و جامعه اجتماع در توانمند ساختن شما چقدر تانسته نقش داشته باشه؟
بدون شک تا زمانی که یک خانم و یا یک آقا فرق نمی کنه بدون در نظر گرفتن جنسیت ها، تا زمانی که از یک طرف حمایت فامیل در کنار خود نداشته باشه و از طرف دیگه حمایت و همکاری مردم خود در کنار خود نداشته باشه، او نمی تانه که موفق بشه. ما زمان می تانیم که موفق باشیم و کار کرده درست داشته باشیم که حمایت و همکاری مردم خود در کنار خود داشته باشیم، به خصوص هم نوهان خود، طبقه ای که ما برای از اونا کار میکنیم یا برای از اونا خدمت میکنیم، و بدون حمایت از اونا کارکرد ما ناقص است. پس در اینجا همکارای ما اجتماع، خانم های سرشناس ولایت هرات خیلی نقش داشته در قسمت موفقیت من. اونا همیشه کوشش کردن که تجارب خود امرای ما شریک بسازن و اگر کوتاهی در کارهای ما دیدن آمدن و مستقیم برمی گفتن که اینمی کوتاهی در کار کرده تو وجود داشته و تو باید این اصلاح بسازی، و همی انتقادها بوده و همی مشوره های خوب از اونا بوده که الحمدلله من تانستم که به این مدت دو سال آزادی از این مسئولیت بزرگ بیرو باشم.
بله، خانم کریمی که نهاد را زیر عنوان زنان همفکر ایجاد کرده، پیشتر در پاسخ به سوال یک شنونده ما که چقدر تانسته در زمینه آگاهی دهی برای زنا در مناطق دوردست غور فعالیت کنه، گفت که ناامنی های اخیر اثرگذار بوده بالای فعالیت اینا. ناامنی ها در کل بالای فعالیت شما چقدر تانسته اثر بگذاره؟
یکی از چالش های اصلی که فعلا فراروی کارکرد ریاست امور زنان در گور قرار داره نبود همیت است و ناهمنی ها در سطح ولسوالی های دوردست ولایت هرات می باشه. به طور مثال ما از 24 ولسوالی که در ولایت هرات داریم می تانیم که در 10 الی 11 ولسوالی از او فعالیت داشته باشیم، حضور پیدا بکنیم و همراه خانم ما صحبت های داشته باشیم، پروگرام های آگاهی دهی و کمپاین های آگاهی دهی را برای از اونا دایر بکنیم و پروژه ها در اونجا تطبیق بکنیم و همکاری مؤسسات همکار خود در قسمت خودکفایی اقتصادی شان. منتها در ولسوالی های دوردست، ولسوالی های مثل گلران، فارسی، چشت که زیادتر صاحب مخالفین دولت هسته و بنابر نبود اهمیت، نه ریاست امور زنان و نه هیچ ارگان دیگه میتونن که در اونجا حضور پیدا کنن و فعالیت داشته باشند و حتی مؤسسات ما این توانایی را ندارند که در اونجا برند و در قسمت ظرفیت‌سازی خانم ها بلند بردن سطح ظرفیت از اونا پروژه های را تطبیق بکنند، که ما هم با این مشکلات فعلا دست پنجه نرم میکنیم. منتها کوشش کردیم که در این قسمت راه حل های هم ما داشته باشیم. به طور مثال ما امسال ابتکار که ریاست امور زنان ولایت هرات کردی بود که ما از تمام ولسوالی هایی که ناهم نست و دوردست می باشه به تعداد 50 خانم و 50 آقا از هر ولسوالی در سطح شهر دعوت کردیم و به صورت کلی در رابطه به حقوق خانم ها و حقوق متقابل، حقوق خانواده، حقوق زوجین ما بعد از اونها ورکشاپ دایر کردیم و از اونها خواهش کردیم که وقتی که اونها به سطح منطقه خود برمیگردن حداقل در بین فامیلای خود همین موارد را آموختن و انتقال بدن تا اینکه با
باشه که سطح آگاهی یک دو خانواده دیگه برند برای بتونن از تجربه هزینا و از آموخته های هزینا استفاده بکنه که خوشبختانه هی کار مورد استقبال قرار گرفت و ما دستازده از این هستیم که به همکاری مؤسسات همکار خود بتونیم که تعداد زیاده از خانواده ها را از اونجا بخواییم و تحت پوشش قرار بدیم و دوباره به منطقه روان کنیم تا هی که بتونیم از این طریق حداقل یک کار برای زنان از اون سوالیا کرده باشیم.
تشکر از شما شنونده برنامه رهبران زن هستید. این برنامه روزهای دوشنبه از 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود و باز پخش آن را روزهای پنجشنبه شنیده می توانید. خانم کریمی برمی گردیم به شما. شما نهاد را ایجاد کردین زیر نام زنان همفکر. در قسمت ارتقای ظرفیت زنا و توانمند ساختن زنا شما تانستین از این نهاد هم استفاده بکنین؟
بله دقیقا، ما برنامه های آگاهی دهی داریم تحت عنوان هایی که شما گفتین. بر خانم ها از طریق برشان ارتقای ظرفیت صورت میگیره و آگاهی دهی برشان صورت میگیره و همچنان در رابطه به موضوعات آخری که در رابطه به سلن در رابطه به صلح هست و مشکلات امنیتی که هست تقریبا چند برنامه مثلا روی دست داریم. یکی که در صلح بر خانم ها آگاهی بدیم که حضور از آنها در پروسه صلح کم رنگ نباشه، که هم برشان از نزدیک آگاهی داده میشه و همچنان توسط نامه هایی که ما در نظر داریم بر هر خانه تقریبا حدود 1,000 یا 2,000 نامه داریم تحت پوشش فلان که بر آنها توضیح شود و همچنان میزهای گرد رادیویی داریم همراه رسانه ها. وقتی که ما همراه چند رسانه از نزدیک ببینیم و همراه اونا گپ بزنیم، یعنی چند رسانه میتونه برای تقریبا حداقل یک قسمت از ولایت غور را اینا تحت پوشش بگیرن و برای مردم آگاهی دهی کنن. از این طریق ما میتونیم مردم در رابطه با پروسه صلح آگاه بسازیم، مخصوصا خانم ها.
بله، شما به روند صلح اشاره کردین و افزایش یا پررنگ بودن حضور زنا در این روند. چرا فکر میکنین که حضور زنها و دخترها در روند صلح افغانستان باید پررنگ باشه؟
چون خودمان هم در جریان هستیم که موضوعات صلح خیلی موضوع مهمی است و همچنان باید همگی از این پرسا آگاه باشند و مشکلات زیاد هم در هر ولایت مختص به خود اما ولایت وجود داره، مثل مشکلات بی سوادی و مشکلات یکی اشت خیلی خانم ها باشند که از این موضوع آگاهی نداشته باشند و ما میخوایم که واقعا اونا از این صحبت ها از این حرف ها باید خبر شوند و باید بفهمند که صلح حق هر شهروند است. هر شهروند حق داره بفهمه که پروسه صلح چی است و او در این پروسه چه حق و حقوق بله. داره.
خانم کریمی اشاره کردن به مسئله حضور زنا در روند صلح افغانستان. شما میفهمین که تعداد از زنا نگران هستند که مبادا دست آوردهای اونا در جریان روند صلح و مذاکرات قربانی شوه و یا مورد معامله قرار بگیره. شما هم نگران هسته؟ نگرانی مشخص شما چیست؟
بدون شک که این تنها نگرانی ما یا نگرانی زنان غور نیست، بلکه این نگرانی تمام زنان افغانستان هست و خصوص جوانان ما که مذاکرات صلح بالاخره نتیجه حضور چی میشه؟ آیا دوباره معاملات سیاسی صورت میگیرد؟ سالهای 19 ساله خانم ها قربانی میشه؟ باز هم خانم ها در افارت های خانگی در میآیند و یا نه که برای خانم ها فرصت ها بیشتر مهیا میشه و اونا میتونن که همچنان در سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور حضور داشته باشند و فعالیت بکنند؟ این واقعا یک سوال بزرگ است که در ذهن همه وجود داره و در عین حال ترس هم هست که ما خواستیم که این موضوع و این نگرانی را از طریقهای مختلف با جناح‌های مختلف با عامیان بین المللی با خود حکومت افغانستان و با رئیس جمهور در شریک بسازیم که واقعا زنان افغان همین نگرانی دارند. چند قبل رئیس جمهور به ولایت هرات سفر داشتم و
یکی از نگرانی های اصلی زنان هرات که برای ازنا مطرح کردن همین موضوع بود که خوشبختانه رئیس های جمهور، معاون حواله هزینا و وزرای محترم که در برنامه حضور داشتن این تعهد سپردن که به هیچ عنوان اونا اجازه هزینه نخواهند داد که محمل کلیسا وزدای زنان قربانی شود و یا حقوق هزینه نادیده گرفته شود و اونا گفتن که یکی خط قرمزهای حکومت همین حضور خانم ها و حفظ قوانین حمایوی در قسمت زنان و حفظ ماده 22 قانون اساسی می باشند.
تشکر خانم کریمی. قسمی که خانم سروری گفت، رئیس جمهور وعده کرده که حقوق زنا و دخترای افغانستان قربانی روند صلح نخواهد شد، برای شما چقدر امیدوار کننده هست؟
خب من امیدوار هستم که سخنهایی که گفتن این واقعا به بعد فراموشی سپرده نشه و اینا واقعا عملی شون. من خودم به عنوان یک خانمی که فعالیت های رسانه ای هم میکنم و فعالیت های مدنی هم میکنم نسبت به پروسه صلح زیاد خوشبین نیستم و همچنان خانم هایی که از طرف ما نمایندگی میکنن در پروسه صلح، اینا باید کسایی باشن که واقعا نمایندگی کرده بودن از تمام زنهای افغانستان. باید بفهمن که یعنی زنی که در ولایت خود زندگی میکنه چه مشکلاتی داره، چه چالش های سر راه واسه زنی که در ولایت بادغیس زندگی میکنه یا هم زنی که در ولایت هرات زندگی میکنه. در تمام ولایت های همجوار خانم هایی که زندگی میکنن، خانم هایی که از ما نمایندگی میکنن، اینا باید مشکل به خصوص هر ولایت انتقال داده، باید بفهمن که چه زنی در کجا چه مشکل داره. اینا باید بتونن به گونه خیلی درست از تمام خانم ها نمایندگی کردن. و همچنان بحث مهم دیگه ای که برمیگرده به رسانه ها، از آدرس رسانه ها در گفتگوهای صلح نمایندگی نیست و این واقعا یک چالش هست که دستاوردهای آزادی بیان و همچنان رسانه ها حفظ شود. اینا مشکلات هست که باید واقعا برنابست شود و نماینده باید وجود داشته باشه که حرف رسانه ها را هم برسانه و از جانب جامعه مدنی هم صحبت داشته باشه و مشکلات ها نظر به خودمو ولایت ریشیابی شود و باید صحبت شود و من امیدوار هستم که اینا در نظر گرفته شود و حرفایم که جناب رئیس جمهور گفتن به گونه عملی پیش برود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم سروری. ما از طریق شماره 818 در مورد هر دوی شما یکی دو پیام داریم. یکی از پیام ها در مورد زندگی خصوصی شماست. پرسیده شده که فرزند دارین، همسر دارین، در مورد زندگی خصوصیتان و ای که زندگی مشکلات زندگی خصوصی چقدر میتونه اثر گذار باشه بالای فعالیت های شما در قسمت توانمند ساختن دیگر زنا و دخترا. مهربانی خانم سروری.
تقریبا یک سال از ازدواج ما تیر میشه و من یک طفلک 3 ماهه دارم و با آمدن از مسئولیت های ما هم دو چند شده و واقعا کار سخت است که آدم هم بتانه به کار دفتر برسه، با مشکلات مردم رسیدگی کنه و هم بتانه به طفل خود و خانواده خود برسه. منتها هر الحمدلله زنهای افغان هم قدر قوی هستن که میتونن که هزادی از این مسئولیت ها بیرو شود و علت هزی که من در این قسمت هم بود دارم، خوشبختانه در کنار خود همسر را دارم که به طور کامل مرد درد میتونه بکنه و خودشان هم خوشبختانه در بسای بلند دولتی در ولایت هرات فعالیت کردن. اونا رئیس منابع بشری ولایت هرات و همچنان رئیس دفتر مقام والی بوده و از مشکلات ما و از سخت بودن کار ما کاملا واقف هستن و خیلی همکاری میکنن همراه و هم در بخش کار زیاد همکاری میکنن و هم در امور خانه واقعا همیشه در کنار ما بودن و همکاری کردن و به صورت مساویانه تا فعلا پیش رفتیم.
تشکر از شما خانم سروری. خانم کریمی، اگر شما هم سوال را گرفتین لطفا بپردازین به پاسخش.
خب من دختر هستم که شاید خانم ها، تمام خانم های افغانستان این مشکلات پشت سر گذاشتن نباشد. من دختر خانم بودم که تقریبا به صنف
نوی مکتب بودم و 15 سال عمر داشتم که من ازدواج کردم و متاسفانه ازدواج موفق نداشتم. در این راستا چون همسر من پایین بود و هم ازدواج بود که به توافق خانواده ها صورت گرفته بود و موضوع ثمره ازدواج من یک طفل از مانده که نظر به مشکلات و چالش ها من نتوانستم طفل خود را بگیرم و من تقریبا در مدتی که بعد از زندگی مشترک جدا شدم من فعالیت های مدنی خود از زمان شروع کردم و تقریبا مثلا مدت 8 الی 9 ماه میشه که دوباره ازدواج کردم و فعلا کنار همسرم یک زندگی خیلی خوبی دارم نظر به مشکلات و چالش هایی که در گذشته داشتم و همسرم انسان خیلی شریفی هستن و حمایت کننده و حمایتگر دائمی هستن که یک شخص و یک گلگو در زندگی من هستن که به خیلی راه ها پشت مره میگیرن و از پشت مره حمایت میکنن. واقعا مثل یک کوه پشت سر من هستار هستن و فعلا خوشبخت هستم.
تشکر از شما. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه. سپاسگزار هستم از حضور جمیله کریمی، فعال حقوق زن از ولایت غور، و انیسه سر